عبارت عروت الوثقا اینه: فالمدارو فالجمیع الفرد الوسط من المسمى لل اعلا ولل ادنا و این کان لو تطوع بالعالی او الاعلا لکان احسن. که فرمان اونی که مصداق فریضه است و واجبه فرد وسط از مسماست، میخواد از خود این نصاب باشه، میخواد از غیر این نصاب. در باب ابل و بقر و غنم هر سه ما میبینیم فریضه رو جوری قرار دادن که ممکن است اون فریضه در نصاب موجود نباشد. ابل 26 تا یه بنت مخاز داره، حالا میخواد بنت مخازی تو این نصاب باشد میخواد نباشه. 40 تا گاو یه مسنه داره، میخواد تو این گاو ها مسنه باشد میخواد نباشه، اطلاق داره اینجور. در 40 تا گوسفند یه جزعه من از زن یا یه ثنیه من المعز داره، میخواد این فرد تو نصاب موجود باشد یا نباشه. پس معلوم میشه فریضه جوری قرار داده شده که متعین نیست در خود نصاب موجود باشد، منتها جزع یا ثنیه فرد عالی دارد، فرد متوسط هم دارد، فرد نازل هم دارد. بنت مخاض فرد عالی دارد، فرد متوسط دارد، فرد نازل هم دارد. صاحب جواهر اینجا فرمودن که این اطلاق منصرف میشد به فرد متوسط، در حقیقت از راه انصراف خواستن بگن. عبارت صاحب جواهر اینه: نعم قد یقوا وجوب الوسط بما یصدق اسم الفریضه فی المقام و غیره فلا یکلف الاعلا ولا یجزیه الادنا لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات. از راه انصراف، وقتی که به شما گفتن که یه خروار گندم بده مثلا فلونجا، معنیش اینه که اون گندم متعارف، انصراف داره به متوسط. لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر الطبيع والشاة وبنت المخاض. ممكنه به ذکره باشه یه بار من الفرائض، چون در طبيع ذکر مراد بود، طبيع بود، ممكنه به ذکر طبيع. لا ان المراد اعیان و حلتی قد لا تکون فی النصاب بل لیست فیه قطعا فی الخمس من الابل و نحوه. بالاخره این عبارت صاحب جواهر میخوان بفرمان که اون فریضه ای که ذکر شده منصرف به حد وسط. اینجا عرض کردیم مرحوم آقای حکیم در مستفسج خواستن این رو برهانیش بکنن، فرمودن بعد زانی که شاره یه حصه مشاعه از این نصاب را به عنوان زکات قرار داده و اون حصه مشاعه رو تقدیرش کرده خود شاره، تقویمش کرده خود شاره به بنت مخاض مثلا فرض بگیرید یا به جزع، تقویم که میکنن این بایستی تقویم بشه به چیزی که درش زیاده و نقصان دیگه فرض نشه. اصلا خاطر تقویم همینه، اون حسه مشاعه نمیشه نسبت به هر کسی یه چیزی باشه. اون حسه مشاعی که در 26 شطور سهم فقراست، اون یه حسه مشاع مثلا فرض 40 50 بالاخره یه سهم مشاع خاصی. اون سهم مشاع خاص یا این است که به اندازه فرد اعلای بنت مخازه یا به اندازه فرد متوسطه یا به اندازه فرد نازله. و تقدیر برای همین است که ای یه چیز باشه، احتمال زیاده و نقصان دیگه درش نباشه. لا یتحمل زیاده و نقصان. همینطور که مثلا در بیع سلم به شما میگن بایستی که اون مسلم و فیه را معرفی کنی به حیث و لا یحتمل و زیاده و نقصان، لذا شما صفاتی که موجب اختلاف رقبات است اونجا باید ذکر بکنی، بگی گندم فراهانی مثلا فرض بگیرید چجوری که تو بازار یه قیمت خاصی داشته باشه. اگر جوری باشد که اختلاف قیمت داره موجب اختلاف رقبات باشد، این معامله درست نیست. پس تقدیر شارع برای این جهته، لابد پس این حسه مشاعه را شارع که تقدیر کرده یا به فرد اعلای بنت مخاز مثلا تقدیر کرده یا به فرد ادنا تقدیر کرده یا به فرد متوسط، به هر سش کردیم که چون قیمت اعلا و ادنا و متوسط تفاوت داره، پس لابد به یکی از این سه مرتبه تقدیر شده. اون وقت اگر فرد اعلا یا فرد ادنا مرادش باشد شارع باید قرینه آورده باشه، گفته بشه بنت مخاز اعلا، گفته بشه بنت مخاز ادنا، چون مسئله تقدیر و تقویمه، حسه مشاعر میخواد تقویم کنه. در مقام تقویم قیمتش یا مساوی با اعلاست یا با ادناست یا با متوسط، یک کدوم. اگر قیمت مساوی اعلا باشه یا ادنا باشه، مراد شارع یکی از این دو باشه، باید قرینه بیاره. اما اگر فرد متوسط مرادش باشه، این دیگه احتیاج به قرینه نداره، برای اینکه عرف خودش میفهمه. پس این انسباق عرفی را شارع قرینه قرار داده و لذا معین نکرده که این تقویم حسه مشاعه به فرد اعلاست یا به ادنا یا به متوسط.
ممکن است عرف تفصیل بفهمند بین اقویا و ضعفا.
بله نه دیگه این جهت رو که فعیل عقلی و فقرا نداره دیگه، زکاتیست بهش تعلق گرفته میخواد بینه چه. اونی که مجعول شارعه است یه حسه مشاعه، اون حسه مشاعه باید به جوری تقویم بشه که لا یحتمل زیاده و نقصان. و حیث این که قیمت عالی و متوسط و ادنا تفاوت داره، پس لابد یکی از اینها قیمت اون حسه مشاعه. اون وقت اگه شارع فرد اعلا مرادش باشه یا فرد ادنا باشه باید معین کرده باشه، قرینه بیاره. ولی فرد متوسط احتیاج به قرینه نداره، برای که همون انسباق عرفی قرینه شه. و حیث این که شارع فرد اعلا یا فرد ادنا رو نگفته، پس ما میفهمیم قیمت حسه مشاع اون فرد متوسطه. بله؟ حالا ببین، این خلاصه فرمایشی است که آقای حکیم در مستمسک دارد. وقت بعد آقای حکیم یه دو تا چیز بر این مرتب میکنه که یکیش به نظر اشتباه باشه. فرض اینه، خود آقای حکیم هم مطابق صاحب جواهر اینو فرض کرده که اونی که زکات حسه مشاع است، منتها حسه مشاع رو خود شارع تقویم کرده و بعد گفته بنت مخازن، که این بنت مخاز علاوه نحو القیمه نیست، یا قیمت اونیست که ما بیایم یه قیمت بذاریم روش بخوایم بدیم، نه، اون حسه مشاع رو خود شارع قدرها و قومها به بنت مخاز یا به جزعه. پس اون بنت مخاز یا جزعه فریضه که شارع قرار داده، ولذا شیخ اعظم در همین زکاتشون فرمودن علا وجه الاصاله دون القیمه، فریضه ایست که خود شارع قرار داده. اون وقت مرحوم آقای حکیم این بیانو که میکنن تا اینجاشو درست میان، بدم نی، و میفرمان که پس دلیل فقط انصراف نی، ولو عبارت صاحب جواهر ازش استفاده میشه که همون انصراف دلیله. ایشون میگه نه، دلیل بالاتر از انصرافه، برهان میخواد بیاره، برای اینکه باید حسه مشاع تقویم کرده باشه شارع او رو، و تقویم باید به قیمت مساوی اون حسه مشاع باشه. اون وقت نمیشه هم اعلا هم ادنا هم متوسط هر سه قیمتش مساوی حسه مشاع باشه. پس لابد اونی که مساوی است با حسه مشاع یکی از این سه مرتبه، اگه اون دوتوش باشد قرینه میخوام، اگه حد وسط رو اراده کرده باشد شاره دیگه قرینه نمیخوام. و حیث این که قرینه نیورده، این انصراف عرفی قرینه است بر این که شاره حد وسط رو اراده کرده. تا اینجاشو درست، بعد وقت مرحوم آقای حکیم برش مرتب میکنه، میگه بنابراین اگر انسان اعلا رو بده، ای از قیمت یخت زیادتر داده، میتونه مطالبه زیاده رو بکنه. این یه چیه فرابرش مرتب میکنه که اعلا اگر داد به تمامه مصداق فریضه نیست، بلکه به همون مقدار قیمت حسه مشاع فریضه است و او علاوهش چیز زائدیست انسان در حقیقت داده، که تمام وجود اعلا مصداق امتثال نیست، مصداق امتثال اون مقداری از قیمتش است که یساوی حسه مشاع را. پس بنابراین اگه فرد اعلا رو انسان داد، امتثال است و زیاده، زکات است و زیاده. یعنی اگر چنون چه گفت 100 هزار تومان بده، شما 120 هزار تومان دادی، 100 هزار تومان نداده. میدونم خیلی این به عنوان قیمت بوده، گفته مثلا باید یه چهلوم این شطورا بیارده، حالا من یه چیز دادم که یه سیومش میارده. نه قیمت نیست، فریضه. فریضه بنت مخاز است برای اینکه مساوی با اون تقدیر است که خودش شارع کرده. حالا اگه ما فرد اعلا رو دادیم، اینجا زیادتر از حسه مشاع دادیم، پس بنابراین همچین نیست که این فرد اعلا به تمامه مصداق واجب واقع بشه، بلکه مصداق واجب است و زیاده. این یه فرمایش که ایشون داره. خب این حالا بد نیست سر و صورت. بعد یه چیز دیگه میگه ایشون، میگه علاوه بر این لازمش اینه و ان یکون دفع من غیر نصاب دفعا للبدل. این عبارت مستمسک است و لازمش این است که اینی که ما میدیم از غیر نصاب اگه دادیم، یعنی یه بنت میخواد از یه جا دیگه غیر از این شطور آوردیم دادیم، این بدل داده باشیم نه فریضه را. این که همه یه منادشو خراب کرد. برای این که ما میگفتیم اصلا شارع فریضه رو که جعل کرده نگفته فی ست و عشرین من الابل بنت و مخاز من هاز الابل، بلکه بنت و مخاز. یا مثلا در چل تو گوسفند شاتون نفر بوده شاتون من هاز الغنم، شاتون شاتون جزعه، دلیل دیگه باید گفت جزعه. یا و حیث و این که فریضه ای که خدا قرار داده جوریست که قد توجد و در نصاب و قد لا توجد، پس قید نداره باید جزء نصاب باشه. ست و عشرین 26 تا شطور میخوان بنت مخاز باشن، میخوان بنت لبون باشن، میخوان همهشون جزعه باشن، بنت مخاز توش باشد یا نباشه، اونی که فریضه است بنت مخازه، یه بنت مخازنه مطلقه. وقت بنابراین شما اگه از غیرم دادی قیمت نی، خود فریضه. مرحوم اصلاحم کاظمم عبارتش همین بود، بل لهو ان یدفع شاتا اخرى، و ظاهرش اینست که خود فریضه. شیخ اعظمم فرمود علا وجه الاصاله دون القیمه، حقم همینه. اصلا اونی که مجعول شارع است یه بنت مخاز کلی میخواد در این نصاب باشد میخواد نباشد، مجعول اینه. نگفته بنت مخاز من هازن نصاب، که برای که رو بما لا یوجد بنت مخاز در این فریضه در این نصابمون. اون وقت اینی که ایشون میفرماد و ان یکون دفع من غیر نصاب دفعا للبدل وقد عرفت الاجماع على خلافه، اینجا ایشون همه رو خراب کرد. به نظر میاد این اشکال به ایشون وارده که اونی که ما گفتیم اینه که حیث و این که فریضه رو که خدا قرار داده جوری که قد توجد و این فریضه فی النصاب و قد لا توجد، پس معلوم میشه بنابر شرکت سهم فقرا یک حصه مشاعی است که قومها و قدرها شاره به قولیشون دان فرد متوسط. اون وقت اینی که میگم خود فریضه. ها شهر یه کار رو ها تو این شهر ها شهر دیگه که ما نیرو بحث کردیم، نه تو همین شهر اما از غیر چل گفته چل تو گوسفند که داری یه جزعه بده. حالا چل تو گوسفند من بسا همه شون سنیم اصلا جزعه نداره، ولی اگه من از زن میخوای بده یه جزعه بده. پس معلوم میشه اطلاق داره شاتون، همینطور که فی خمس من الابل شاتون، معناش این نیست یعنی شاتون فی هازل ابل، تو ابل که شات نیست. فی ست و عشرین من الابل بنت و مخازه، این که توش ننوشته است که تو این ست و عشرین ما بنت مخاز داشته باشیم، ممکن اصلا بنت مخاز توش نباشه. فی سلاسین بقره طبیع اون هولی، ممکن است تو سلاسین بقره ما اصلا طبیع هولی نباشه. پس اصلا نحوه جعل جوریست که فریضه اطلاق داره، میشه مصداقش در نصاب موجود باشه میشه نباشه، و از هر جا دادم خودش مصداق واجبه نه بدل الواجب.
آیا فقرا در این نصاب شریکن؟ بله. حقشون در این هست؟
بله.
و اگر حقشون در این هست اونا راضی نیستن از جا دیگه بده، باید از همین جا بده.
شارعی که این حق براشون قرار داده، شارعی که این حق براشون قرار داده فرموده است اون حصه مشاعی که من برای تو فقیر قرار دادم به اندازه یه جزعه که همچی که جزعه رو خب بس هم نیست تو اینا جزعه
چون نباشون حد اقلش
بابا میگم بس هم نیست تو اینا جزعه
حد اقلش فرموده باید جزعه باشه، اما اگر حالا اگر بیشتر باشه داد چه اشکال داره؟
خب بگیر خب بده، ما میگویم زاده خیرم، اون که ما میگویم زاده خیرم، بس اینه. آیا شارع فرموده فی اربعین شاتن شاتون جزعه من هازن نسا؟ خب بس تو این نسا جزعه نی؟ فی ست و عشرین من الابل بنتم خازن بنتم خازن من هازن نسا؟ شاید تو این نسا بنتم خاز نباشه؟ این که به نحو اطلاق بنتو مخاز بنتو لبون جزعه سنیه گفته، با این که نصاب ممکن است مشتمل بر این فریضه نواجد، پس معلوم میشه فریضه اطلاق دارد، میخواد در این نصاب باشد میخواد نباشد، و از هر جا دادیم خودش مصداق واجب است نه به این باب القیمته. چرا میگه لازمه اینی که ببین میگه لازمه اینی که گفتیم حسه مشاع تقویم شده به فرد متوسط اینه. خب تقویم شاره تقویم کرده، ببین بابا شاره گفتیم تقویم کرده، مشاعه کسی بگه فی خمس من الابل شاتونو چجور میگن اشاعه؟ میگن سهم فقرا، یک حصه مشاعی از این پنج تا شطوره که قوم هشاره به یه شا، اون وقت حیث و این کل شات مراتب به حسب القیمه، و اون حصه مشاع یا مساوی اعلاس یا مساوی ادناس یا مساوی متوسط، نیمشه مساوی هر سه باشد به حسب قیمه، اون وقت اگر اعلا باشد یا ادنا باشد احتیاج به قرینه داره، اگر حد وسط اراده کرده باشد همو انسباق عرف خودش قرینه. پس شارع اقتصره به همین انسباق عرفی در مقام قرینی هست، اما این برهان داریم میاریم میدیم حسده مشاع قیمتش مطابق یکی از این سه میشد باشه، مطابق هر سه که نمیشد باشه.
در صورتی که خطابات منزل بر عرفه،
خب
عرف مثلا اگر چون که یه نفر فرض بفرمایید از جناب عالی در اصفهان سوال کنن که ما درباره این کار که اینجا چی باید بکنیم، حضرت عالی بفرمایید یک کیلو گلابی باید بدید،
خب
این انصرافه، این گلابی به هم گلابی اصفهان،
حالا اگه گلابی های تهران هم با گلابی های اصفهان مثل هم باشه
اون معونه زاید
میخواد، میگم اگر شما آقا جون اگر چنون چه به شما گفتن در اصفهان بودی گفتن یه گوسفند بده برای حضرت ابوالفضل، شما رفتی تهران یه گوسفند خیلی دادی برای حضرت ابوالفضل، میگن انتصار نکرده،
انصراف
هیچ انصراف نداره، چه انصرافی دارد نه چه، مگر این که ببینید آقا میگم اگه فرض کردیم گوسفندای تهران یخته بهتره یا نه هیچ فرق داره با گوسفند اصفهان،
اون معونه زائد میخواد،
آخه چرا معونه زائد بخواد؟ عرف نیست دیگه، خیلی خوب حالا علی ای حاله ببینید، پس اینی که صاحب جواهر فرمودن و مرحوم اسما کاظمم در اوروه دارن الفرد الوسط من المسما، دو دلیل براش آمد، یکی انسباق انصراف، یکی این برهانی که مرحوم آقای حکیم آورد. البته این برهان رو فرض این است که ما از ادله بفهمیم اونی که شارع جعل کرده است حسه مشاعه است، که اون وقت ما بیایم حسه مشاعه رو اینجوری معنا بکنیم. اما اگر یک کسی گفت نه اصلا حسه مشاعه نی، فرض کنید که به نحو کلی فعل معینه، یا مثلا فرض بگیرید به نحو منظور و تصدق، اون را دیگه حال بحثش بعد میاد. خب حالا رو فرض اشاعه دارم اینجا علاوه بر این دو دلیل، یکی انصراف، یکم این برهان مرحوم آقای حکیم، از خلال روایات مختلفم استفاده میشه که به فرد عدنا نمیشه قناعت. آیه شریفه ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذیه الا ان تغمزو، این میفهمونه به قاعده که فرد خبیث رو نمیشه بدی، نگفته فرد اعلا بده، اما فرد خبیث رو نمیشه بدی. و در روایات زیادی داره که بعضی از اونها که خورما میخواستن در باب زکات بدن، معافاره و ام جعرور و اینجور خورماهای، به قول ما اسپانیا خورما پوسکاله میگیم، خورماهایی که چیزی بی ارزشیست از اینا میدادن، پیغمبر اکرم برای اینکه اینا خجالت بکشن فرمود به اون مصدقا که میرید اصلا شما خورما باغ که میبینید این معافاره و ام جعرور اصلا نبینید، اصلا اینا نادیده میگیرید. اگر یه باقی نصف خورماش معافاره و ام جعروره، اینا اصلا نبینید، هم اونا که خوبه میبینید. وقتی اینا قطعا خجالت میکشن بیان از این بعداد، از این بعداد اصلا پاشون ندیدیم. این از لحن روایات استفاده میشه که فرد خبیث و فرد عدنا را نمیشه داد. خب میگه فرد عدنا نمیشه دیگه،
اما نمیشه
بیاریش متوسط. فرد عدنا نشه بدیم یه متوسطی. آقا سه مرتبه داری عدنا، خبیث هم عدناست دیگه. ببین آقا
خبیث
اونیست که به درد نمیخور، عدنا نه آقا نشه به درد نمیخور، به درد نمیخورد نی، عدنا هم خبیثه دیگه. آقا ببینی این علایه حالا از لسان روایات مختلف خلاصه در موارد مختلف استفاده میشه که بنای اسلام بری بوده اصلا فرد خبیث رو حساب نکنن. نون نداره حتی تنفقون، تنفقون دیگه یعنی حتی تنفقون مما تحبون،
مما تحبون بله، مقصود این که پس از این مما تحبون ما میفهمم باید اعلاش بده،
اینیم که بله، اینیم که حال اعلا. لا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذیه الا ان تغمزو، اگه اغماز بکنن میگیرن، یه مصرفی هم داره تو فرد عدنا، نه اینکه از هیچی چی که میزدن دور. علایه حاله پس این که فرد وسط یعنی فرد عدنا مجزی نیست، این مسلمه، اما فرد اعلام لازم نیباشه. و این که در روایاتی داره مصدق وقتی که اومد تصدیق کرد خیار و بیزار با مالک، حالا بعد میخونیم روایتش رو، خیار رو بیزاریم با مالک، پیداست مالک میشه میتونه خوب بر خودش برداره به فرد متوسط رو بده. پس این که فرد اعلا لازم نیست این قطعیست، فرد عدنا هم مجزی نیست، از خلال روایت هم استفاده میشه. استدلال مرحوم آقای حکیم بد نیست. ببین آقا و این کان لو تطوع بالعالی او الاعلا کان احسن. حالا وقت این اشکال مرحوم آقای حکیم میاد که اگر دقتی که شما کردید گفتید اونی که مجعول شارع است، اون حسه مشاعه است که شارع تقویم کرده به فرد متوسط، وقت فرد اعلا رو اگر دادیم این هم زکات هم زیاده، در صورتی که ظاهر عباراتشون این است که نه، اگه فرد اعلا رم دادی مصداق الواجب عمدش نیست. این مسئله اشاعه خیلی در باب زکات نمیشه بهش ملتزم شد. در باب خمس چون تعبیر لفظ خمس داره تو خمس یه حصه مشاعه است، باز اونجا بیشتر میشه اشاعه رو گفت. در باب زکات خیلی دلیل بر این که اشاعه به این معنا باشه نیست. حالا باید بحثش در جای خودش بیا. حالا علایه حالا فرد اعلا این حالا من میرم اون ثبات دارم نیم که به خودش واقع میگه که هر کدوم خودش خواست اختیار کنه. حالا میرسیم اونجا ببینیم الان همون مسئله الان میرسیم. بله. و این کانه لو تتوع بیل آلی اول اعلا لکانه احسن و زاد خیرن لن تنالو البره حتی تنفقو من ما تحبون. این ما تحبونه این فرد اعلا ظاهرش اینست که این خودش مصداق واجبه، نه اینکه این واجب باشد و زیاده. والخیارو للمالک لسائی اول فقیر. اینجا ادعای اجماع کردم شهرت محققم هست که اختیار با مالک. مالک یه فردی رو که بده اگه مصداق واجب باشد، این ساعی یعنی اون که از طرف امام اومده جمع میکنه نمیتونه بگه نخیر من اینو نمیخوام او یکی رو بده. اینجا مرحوم آیه حاج آرزا استدلال که میکنن برای این معنا کنه همست که میخوان برهانیش بکنن، میگن که خب به این شخص گفتن فی اربعی شاطن شاطو چل تو گوسفند یه گوسفند، وقتی که مالک یه گوسفند جدا کرد او و داد، این دیگه ساعی ارث پدرشو میخواد. اگه ساعی بگه اینو نه اون یکی ها، اینجا ساعی تعدی کرده بر مالک. برای این که مالک اونی که مصداق واجب بود باید بده و فرض نیست مصداق واجب و آورده داده است، پس ساعی حق امتناع ندارد. اگر امتناع کنه و فرد دیگر رو مطالبه کنه این ظلم به مالک کرده. این فرمایش مرحوم آزاد بود و لذا اشکال کردم به شیخ مرحوم علیه الرحمه که شیخ طوسی علیه الرحمه خواستم بفرمان که اگر مالک با ساعی نزاعشون شد به قرعه میرسه. یا نه به قرآن میرسه، اختیار با مالک. اینجا شیخ طوسی علیه الرحمم خیلی فرمایششون بیرا نبوده، برای اینکه اگر شما مسئله اشاعه گفتید لازمه اشاعه اینست که مال بین دو نفره. وقتی که مال بین دو نفره تقسیم مال مشترک باید به اجازه طرفین باشه، و اگر طرفین با هم در نیامدند و صلح نکردن راهش قرعه. در همه تقسیم ها که در مال های مشاهست در فقه میگیم که اگر فرض کردیم میخوان مال رو تقسیم کنن و رضایت طرفین به هیچ نفع حاصل نمیشه، اینجا اقره بینه هما. شیخ طوسی علیه الرحمه که اینجا مسئله قرعه رو مطرح کرده رو قواعد باب شرکت و اشاعه است. پس این که شما میگید مالک یه گوسفند اوردست دادست دیگه میگه ساعی ارث باباشو میخواد، ساعی میتونه بگه من و تو با هم در این مال شریکیم و چون شریکیم من اون یکی رو میخوام، نمیخوای بیا قرعه بیاندازیم. مقتضای اشاعه و شرکت اینه. مگر اینکه شما دلیلی داشته باشی که تعیین و تقسیم را شارع به عهده مالک گذاشته باشه. صرف اینکه فی اربعین شاطن شاتون ما داریم، این دلیل نیست که اختیار با مالک باشه. فی اربعین شاتن شاتون، اما به نحوه اشاعه میخوایم این شاتو معین کنیم، مشخص کنیم. مالک میگه نه این، اون میگه صاحب یه نخه، من اون یکی میخوام، این ارزشش کم است مثلا فرض بگیریم. اگر قواعد باب شرکت و اشاعه بخوایم اجرا کنیم، حق با شیخ طوسی علیه الرحمه است که قرع فرموده، مگر شما دلیل خاصی داشته باشید. حالا یا اجماع، چنون چه ادعای اجماع کردم که اختیار با مالکه، یا سیره علاوه بر اجماع، سیره بر این معنا بوده که مردم زکات مالشون، خمس مالشون میوردن میدادن، امام هم میگرفت، یا اینکه اصلا به مردم گفتن زکات خودتون بدید. این که مالک برد فقیر رو بیاره و با هم بینشینند و تقسیم کنند و قرعه بیاندازند، این همچی چیزی نبوده اصلا. این سیره ای که بوده است که اعطاء زکات و خمس محول شده به مالکین. قرآن هم همش میگه آتو زکات، زکاتتون رو بده. این دیگه نمیگه بیاید با ساعی بیشینید قرعه اندازید چه کنید، اینا نی. پس حالا ببینید، اجازه بفرمایید. پس اولا اجماع یا مثلا شهرت دلیل بر اینه که خیار با مالک، علاوه بر این سیره مستمره و این که در زمان ائمه این معنا بوده که بنابر این بوده است که اگرم بر فرض شرکت باشه، تقسیم و تسهیمش به عهده مالک بوده، سیره بر این معنا بوده. علاوه بر این روایاتی که داریم که سؤات از طرف ائمه می رفتن برای تقسیم گوسفندها، اونجا تقسیم می کرد سعی، ولی در روایت داره که اختیارش رو بیزا برای مالک، مالک هر کدوم رو خواست انتخاب بکنه. حتی اگر مالک یکی رو اختیار کرد و بعد دوباره دیدی چشمش دنبال اونه، میگه نه از نو مثلا مخلوط کنیم و تقسیم کنیم، بازم حق رو بده به مالک. پس معلوم میشه اختیار با مالک قرار داده شده.
ما گفتیم ادنا یا ادوان کافی نیست.
اما متوسط یا اعلا. حال یه وقت میبینه هر دو هم متوسطه، اما مالک یه جوریست، اون یکی مثلا بوزه سحرخیزه، از خوشش میاد، مثلا میخواد اون تو گله خودش باشه، یه بالاخره یه جوریست به او علاقه داره. بله. این خوز من اموال هم صدقه، معنیش این است که صدقه که میدن بیگی، نه صدقه رو بیگی، یعنی بفرس بیگی پیغمبر، میدونم، اما نه این که تو هر کدوم خواستی بیگی، نه این معنیش این نیمه. ببین آقا جون، پس اولا اجماع که اختیار با مالکه، ثانیا سیره مستمره که بنابر این بودست که مالکین اعطاء زکوات و اخماس میکردن، زکات و خمس رو میفرستادن برای ائمه، همچی نبودست که مثلا تقسیم بکنن. و اصلا در زکات از روایات ما استفاده میشه محول شده به مالکین، اون وقت دیگه بنا نبوده مالکین برن با فقرا تقسیم کنن. و ثالثاً از روایاتی که سؤات می رفتن، اونجا از اون روایات استفاده می شد که اختیار با مالک قرار داده شده.
حالا
داره؟
مالک
ادنا اختیار. نه ادنا گفتیم کافی نیست، یه مسئله دیگه بود، اون گذشتیم از این. بله. ببینید حالا این روایاتی که داریم، پس عبارت عروه این شد والخیار للمالک لسائی اول فقیر فلیس لهم الاقتراح علیه، سایی یا فقیر نمیتونن که به مالک بگن نخیر اون یکی رو بایست بدی. اینجا باب چهاردهم از در ابواب و زکات الانعام در وسایل چند تا روایت است. حالا ما یکیشو از باب نمونه میخونیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن برید ابن معاویه. خب این سندش بسیار خوب و صحیح هم هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفه الى بادیتها. حضرت امیر المؤمنین یه مصدق از کوفه به اون اطرافی که مثلا دهات و اینا که گوسفند داشتن فرستادن. فقال له یا عبدالله انطلق و علیک به تقوى الله وحده لا شریک له ولا تؤثرن دنیاک علی آخرتک و کن حافظا لما اعتمنک علیه. خوب است همیشه مسئولین مقام بالا این مسئولین پایین تر رو که میفرستن اینجور موعظه ها خلاصه بهش بکنن که مواظب باش دستورات خدا جهات اخلاقی رو جهات دینی رو رعایت بکنی و کن حافظا لما اعتمنک علیه راعیان لحق الله فیه حتی تعطی نادی بنی فلان مجمع فلون عشیره. خب مثلا این عشیره‌ای که اینجا گوسفند و گاو و شتر داشتن یه مرکزی بود است که میمدن مالکین و ریشتفیداشون و کتخداهاشون اونجا جمع میشدن میدی در اون مجمع بعد زور چپاقاشون مثلا چاق میکنن اونجا مینشینن. بله. فعضا قدمتا وقتی که اونجا وارد میشی فنزل به ما اهم او آبی که اول آبادیه اونجا وارد بشه نرو تو ده و تو کوچه ها که مردم وحشت کنن چش ترسیده بشن بگن او مأمور مالیات اومده حالا پدرم رو در میاره. فنزل به ما اهم من غیر ان تخالط ابیاتهم تو خونه هاشون اینا که زن و بچه شون ضعیفن وحشت نکنن. ثم ممز الیهم به سکینت و وقار حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم. منتظر نباش بگن او اومده بگن بلند شن سلام سلام بکنند تو سلام بکن مثل یه عبد متواضع. بله. ثم قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل الله فی اموالکم من حق فتعدوه الی ولیه. شما چیز به ذکار هستید یا نه؟ فان قال لك قائل الله یکی گفت نه بابا ما چیزی نداریم فلا تراجع اصلا نرو تحقیق و تفتیش بکن. و ان انعم لك منهم منعم اگر یک کدوم انعام کرد بر تو تفضل کرد بر تو و گفت بله ما داریم گوسفند مثلا انطلق معه باش برو تو را نترسونشو بگو مدتی که اگر چنون چه تخلف کرده باشی پدر دو در میارم. و فانطلق چرا؟ خود دیگه خود زورکی نه خود محبت آمیز این همون آیه رو دارد میگه اگر خود نبود که نیم رو این که میفرست ازتن بابا میگم خود شما میگه خود یعنی خود بلچما این بلچما غمش میدنی اهو کشکل آقا. بله. فانطلق معه من غیر ان تخیفه نترسونیشو او تعده الا خیر بهش نگو پدر در میاره بگو من اصلا ارفاق میکنم باد هم اونی که تو دلت میخواد باد اما عامله میکنم که تو خیلی هم بده کار نباشی. بله. او تعده الا خیر وعده خیر بهش بده. فعضا اتای تمالا حالا سری گوسفندو که رفتی فوری نرو تو گله با برای که بیشتری گوسفندو مال اونه. این از روایاتش که استفاده میشه که حق فقرا تو این ماله الان برای که میفرماد بیشتر این مال مال اینه من میشه پس کمترش مال فقرا. فاذا اتیت ماله فلا تدخله الا به اذنه میگه اجازه میفرمایید من تو گوسفندا یه نگاه بکنم؟ فان اکثره لا، چون بیشتر گوسفندا مال اونه لذا با اجازه وارد بشون. فقل یا عبدالله اتعذن لی فی دخول مالک، اجازه میفرمایید داخل مال تو بشم؟ با اینکه سهم فقران توش هست من ازالک بیاد مالک احترام. فان اذن لک، اگه بفرض از داد باز همچی با بارتوبوت و یه جور که گوسفندا به ترسند و اینا وارد نشو. یواش یواش. بله. فان اذن لک فلا تدخل دخول متسلط علیه فی ولا عنف به، مثل آدمی که میخواد زور بگد و قلچماقی کار بکنه اینجوری نریا. فست المال صدعن، مالو تقسیم بکن، مثلا حالا میخوان یه چهلوم این مثلا 20 تا گوسفند 40 تا گوسفند کرد 20 تاش اینطور میذاری 20 تاش اینطور، بعد میگوی که خب حالا کدومی 20 تا میخوای؟ میگه من اون 20 تا. بسیار. بعد این 20 تا رو باز هی تقسیم میکنی تا یه گوسفند تهش بمونه. بسا از این روایات استفاده میشه که از خود مال برداشته میشه، اما این برای تسهیل امر مردم بوده. مردم اون وقت بخوان گوسفند رو ود دارن ببرن پیش حاکم، این برشون خیلی مشکل بوده، لذا حاکم ارفاق میکرده، مأمون میفرستاده بیاد همینجا گوسفند رو بگیره بره. چون در زمان امام زکات مالیات اسلامه، باید داد به حاکم، بایستی یه نفر بیابونی گوسفند رو برداره بیاره تو شهر تحویل مأمور مالیات بده، این خودش هم بیکاری براش داره هم معونه برمی داره. اینا همه ارفاق بوده از نظر حاکم که مردم صدمه نخورن. فست المال صدعین، مالو دو قسم بکن، ثم خیره ایس صدعین شاء، بگو تو این دو تا بیستا کدوماشو تو میخوای که مال تو خالص باشه؟ میگه اون بیستا. بسیار. این بیستا مال تو. فایهما اختاره فلا تعرض له، هر کدوم اختیار کرد تو متعرض نشو. ثم استعل باقی صدعین، بعد این بیستا دیگه رو تقسیم کن، دو تا ده تاش کن یا چهار تا پنج تاش کن مثلا. ثم خیره فایهما اختاره فلا تعرض له ولا تزال و کزالک، هم تو تقسیم بکن حتی یبقا ما فیه وفاء لحق الله فی ماله، بشه مصداق مال خدا. فاذا بقی ذالک، وقتی که یه گوسفند تشمون فقبض حق الله منه و این استقالک، اگه دید اتفاقا اینی که حالا تو گرفته این همون بردش است که این از نگاش خوشش میاد مثلا فرض بگیری، فعقل تو هم اقاله بکن، سم مخلط هم دوباره از دو قاطی کن، بگو از دو تقدیم میکنی. وصنع مثل الذی صنعت اولا حتی تأخذ حق الله فی ماله، که اینا همش اختیار رو میده به اون شخص. و عرض کردم این فرستادن سؤات ارفاقا بالمالکین بوده، و الا مالکین موظفن اداء زکات بکنن، اداء زکات هم بایستی به حاکم مسلمین بشه، اون وقت معونه براشون برمی داشته. اون وقت بعد حالا حضرت می فرماد که گوسفندا رو وقتی که میگیری تحویل یه چوپانی بده که ارفاق داشته باشد، به گوسفندا ارفاق بکنن، نگه لا دستی پدر صاحبشون گوسفندا بعضی بیمیرن مریض بشن، نه اینا رو در هوای خوب مثلا راه بیاره، جایی که آب و علف داره بیاره، تا اینکه گوسفندا سالم به مرکز برسن، تا آخر حدیث که داره. علایانه این یه حدیث که اون وقت همین مضمون یخت مفصلتر در نهج البلاغه نقل شده، سید رضی نقل میکنه. بالاخره اخلاقی هم هست، اختیار با مالک، معلوم شد اختیار با مالک. ها شما بگو اخلاقی، بالاخره شعاره اختیار رو با مالک قرار داده، ما دلیل این جهت میخوایم. پس اینی که ببین آقا جون، ما حرف این شد شیخ طوسی علیه الرحمه که فرموده است قرعه، اگه ما بودیم و عدله شرکت و اشاعه حق با شیخه، منتها هم اجماع هم سیره و هم این روایات ازش استفاده میشه که نه اختیار با مالکه.